متاسفم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما ولية الله في العراقين، على حجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. آخرين آيهي که علمای اصول استفاده کردن برای اثبات حجیت خبر، آیه 61 سوره توبه است. معروف به آیه اوزن و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اوزن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. تقریب استدلال اینه که خداوند پیامبرش رو به خاطر تصدیق خدا و مؤمنین می ستاید. لابد قول مؤمنین حجته، چرا که ستوتن پیامبر به خاطر تصدیق مؤمنان ملازمه با حجیت قول مؤمنان دارد. پس آیه دلالت بر حجیت کل خبر مؤمن داره، اگرچه مفید علم نباشه. این برداشت قرائن داخلی و خارجی داده. اما قرینه داخلی این است که تصدیق مؤمنین را در کنار تصدیق خدا قرار داد. به فرموده مرحوم شیخ انصاری، تصدیق کلام خدا واجبه، از اقتران تصدیق مؤمنین در کنار تصدیق خدا به دست میاد که تصدیق مؤمن هم واجب. وجوب تصدیق قول مؤمن به معنای این است که به قول مؤمن ترتیب اثر بدهید، قول او را قبول کنید. فرائد الاصول جلد 1 صفحه 291. اما قرائن خارجی دو چیزه، یکی روایت حسنه ابراهیم ابن هاشم، نقل می کند فرزند امام صادق جناب اسماعیل دنانیری داشت، سرمایه‌اش رو به یک مردی که از شام تجارت میکرد داد که براش تجارت کنه، سودی به گیرش بیاد. امام فرمود که مگر نشنیدی ایشان شارب الخمره؟ اسماعیل گفت چرا، از مؤمنین شنیده بودم ایشون شارب الخمر شنیدم. امام فرمود که یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، یعنی بر شما تکلیفه که به قول مؤمنین ترتیب اثر بدید. نباید پول خودتو، پولتو به ایشان میدادی، به شارب الخمر میدادی، نباید میدادی، ترتیب اثر میدادی، چه این کارو کردی؟ خود این روایتم شاهده بر اینه که قول مؤمنین حجته، حرفای مؤمنین حجته، باید ترتیب اثر داد به قول مؤمن. اینا رو ما تو تفسیر همه رو آمادیم، توی زیل آیه اینجوری تو بوصول نیومده. قرینه دوم خارجی همین دیگه، از امام از آیه استفاده کرد که چرا به تکلیف عمل نکردی. بله دیگه، گفت دیگه یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، استناد کرد به اون همون قسمتی که ما نیاز داشتیم. امام همین رو تطبیق کرد. قرینه داخلی نه، قرینه خارجی دوم اینه که اگر منظور آیه این است که تصدیق مؤمن در صورتی است که مفید علم باشه، لازمش اینه که خود تصدیق مؤمنین حسنی نداره، بلکه علم به یک شیعی حسن دارد و خداوند نفس تصدیق را مدح نمی کند، بلکه علم را مدح می کند، در حالی که خداوند تصدیق قول مؤمنین را می ستاید. و این قرینه می شود بر این که قول مؤمن چه علم بیاده چه علم نیاده، خداوند دوست داره که به قول ایشان اهمیت بدهید، ترتیب اثر بدهید، قول ایشان رو نادیده نگیرید. این روح آیه ایست که کامل تو این آیه آمدیم و تقریبا با قرینه داخلی و خارجی حرف اصولیین رو اثبات کردیم دیگه، چیزی شبهه‌ای نمونده. در این حال هم مرحوم شیخ هم مرحوم آخون اشکالی دارن، دو تا اشکال وارد کردن که اشکال عمده هم هست. شیخ آخون اشکالشون یکی، چون آخون از رسائل گرفت همونو آورد. اشکال اول اینه که آیه در مقام ستایش پیغمبر از باب این که پیغمبر اوزونه است، اوزون یعنی کسی که زود به یقین میرسه، کسی که زود به علم میرسه. اما آیه در صدد بیان قبول قول مؤمنان نیست، یعنی نمیگوید به کلیه اقوال مؤمنین ترتیب اثر بدهید، برای اثبات حجیت خبر واحد ما نیاز داریم به این که آیه در مقام قبول قول غیر تعبدن باشه، یعنی ولو این که قول مؤمن برای شما علم نیاره، بازم قبول کنید و به اون ترتیب اثر بدهید. در حالی که آیه در صدد بیان اوزونه، یعنی پیغمبر از حرف مؤمنین زود به علم میرسه، ولی آیا ترتیب اثر میدهد؟ حرفی از این جهت نزد. در تأیید فرمایش مرحوم شیخ میگویم کلمه خیر لکم میرساند که اوزن بودن پیغمبر به نفع مؤمنانه، نه به نفع خودش. مثلا اگر مؤمنی را دستگیر کردن که ایشان شارب الخمره، شاهدی بر شرب خمر او نداره، از این مؤمن میپرسد شما شرب خمر کردی؟ میگوید نه. پیغمبر به حرف این مؤمن گوش می‌دهد. این گوش دادن به نفع مؤمنینه. برای اینکه اگر گوش ندهد و بخواهد به علم غیب عمل کنه، باید اجرای حد کنه و اجرای حد به ضرر مؤمنینه. منافات با لکم داره، خیر لکم. از حرف ایشون درسته، حرف شیخ اشکالش به جایه، اشکالش حرف درستیه. میگه که ایشون فقط میگه که پیغمبر زود به علم میرسه، اما نمیگه ترتیب اثر.
الان شما مجبورات و شما مجبورات و
پیغمبر هم خودش هم فرمود اقضی علیکم بالبینات، فرمود من از راه علم غیب نمیام، اقضی علیکم بالبینات. این ماجراش هم که شأن نزول هم که میدونید که مربوط به اون بحث جمع‌آوری زکات. در هر صورت خدمت عرض کنم که الان میگم، اتفاقا همین حرف خوبی، ساعت خوبی الان میگم. پس ببینید این تقریبا خیر لکم، این در من حرف شیخو میزنه، لذا اشکالات مرحوم آقای آغازی ها برش وارد نیست. و اگه اجرای حد بکنه نگه نمیشه خیر لکم، لکم نمیشه. اینجا کلمه استفاده میشه به ضرر این شخص که هست، بله خدا رو تعذیرش میکنه، اما اون بحث حیاتون لعول الباب و الباب کجا شمه کجا عقل دارن، این همه دیشب تمام شبکه های داخلی و خارجی برای یلدا جشن گرفتن، اگه برای میلاد امام زمان جشن میگرفتن، آقا زور میگرد. جدی این همه پدر بزرگا دورش رقصیده. میگم همه ماها بالاخره الان هم یؤمنو بالله مؤمنین هستیم، ما هم قول قوزنو خیر رو نکن چیکار کنیم. اشکال دوم قوی تره. اشکال دوم اینه که مراد از تصدیق مؤمنان چیست؟ صافا اصول خوب این آیه رو بررسی کرد، خیلی قشنگ از مفسرم بهتر بررسی کرد، اما تک تک اینا دست گذاشت. آتیلا جوادی آمودی که اینجا رسید گفت من اون چی که میگویم از اصول میگم، چون اونا بیشتر از مفسر کار کردن. این آیه مراد از تصدیق مؤمنان چیست؟ مراد این است که آثاری که از این خبر برمیخیزد که به نفع جمیع مؤمنان است و آسیبی به دیگران نمیزند، اون آثار رو بر این خبر بار کن. لذا مراد از تصدیق مؤمنین این نیست که تمامی آثار خبر رو بار کن، چون اگر مراد آیه این باشه لازم میاد آثاری که به ضرر مؤمنینه مترتب بر این خبر بشه. آنچه در باب حجیت خبر مطلوبه این است که کلیه آثار خبر رو ترتیب اثر بده، ولی آنچه از آیه به دست میان اینه که آثاری که به نفع جمیع مؤمنانه ترتیب اثر بده، آثاری که به نفع کیه؟ مؤمنانه ترتیب اثر بده. یعنی اصلا دوتا معنا شده، تفاوت کرده اصلا کاملا دلالت آیه فرق کرد. شاهد بر این دلالت آیه رو من عرض کنم شواهد روایی داده. یکی از شواهدش اینه که منافق محضر پیغمبر نمامی کرد، پیامبر نه او رو تکذیب کرد و نه به حرف ایشان ترتیب اثر داد. برای اینکه میخواست به این آیه یصدق یؤمن للمؤمنین عمل کنه، نه بهش به حرف ایشون رو تکذیب کرد نه حرف ایشون رو ترتیب اثر داد، چه میخواست به این آیه عمل کنه. خب حالا اگه ترتیب اثر میداد به ضرر چی بود؟ نمام دیگه، سخنچین دیگه. اگه به حرف ایشون ترتیب اثر میداد به ضرر مؤمنین میشد، به ضرر مؤمنین میشد. درستیم؟ بله. به ضرر اون کسانی که علیه اونا خبر آورد، به ضرر اونا میشد دیگه. کار نمام همینه دیگه، خود بعد دورگردی کنه وسطو به هم بزنه. ببین پس معلومه که مراد از یؤمن للمؤمنین ترتیب جمیع الآثار نیست، اهم از آثاری که به نفعشونه و آثاری که به خب بالاخره اینجا دیگه قرآن میگه، ما میگی منافق، وقتی فعلا تو جمع مسلمان ها داره زندگی میکنه. پیغمبر به علم غیبش اینجا عمل نکرد، گفت برو گمشو منافق، نگفت که، نه تکذیبش کرد نه به حرف ایشان ترتیب اثر داد. پیر پارسال بوده اون تو جلسه ای که با محضر آقا بودیم، اون آقایی که از مسئولین بالا مقام بود گزارشاتی از عمل کرده ها داد، آقا نگاه کرد به ایشون کامل گوش داد. بعد یه آقایی دیگه هم یه مجموعه ای بودن به قول ایشون آتش به اختیار کارایی کرده بودن، داشتن گزارش، اون هم گزارش دادن با آقا. آقا اون آقای مسئول رو نه تکذیب کرد نه به حرف ایشون ترتیب اثر، یعنی نه ایشون بنده خدا رو گفت نه، نه هم تمجید کرد ازشون میچنم، ولی اینا رو خیلی تعریف کرد، گفت که من بسیاری از گزارش هایی که سازمان ها به من میدن فقط گوش میدم، اما گزارشاتی که شماها میدید با جان دل میپذیرم، چون میدونم که بدون هیچ شش داشتی جهاد میکنید، کار بزرگی میکنید. خب این عمل به همین آیه است، یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین. یا بسیاری از مراجع عظام، اگر مراجع عظام و بزرگان ما و اولیای ما اگه بخواستن ترتیب اثر بدن که کشور هر جا مرج می شود به هم می ریخت. رضا شما طلبه می ریده چیزی می گید، اون می ریده چیزی می گید، اون می ریده یه چیزی می گید، همه رو گوش می دن، ترتیب اثر نمی دن، شما رو هم تکذیب نمی کنن، چون شأن شما رو هم نمی خواد پایین بیارن. این می شه یؤمن للمؤمنین، شما هم باید این سیده رو بدید، سیده قشنگیه. بله وزن بودن خوبه، حالا استثناءاتی هم داره تو تفسیر که حس کردیم، ولی منظور اینه که زود باوری نیست، نه نه این زود باوری نیست، بلکه اینه که انسان از چالش اندازی طرف مقابل پیشگیری میکنه، طرف میخواد چالشی برخورد کنه، اون چالشی برخورد کردن اون خیلی بدی. تاجه فرمودید دیشب در درس اخلاق اونجا دور من گرفته بودن، گفتن که علیه آقای مکارم که چرا نسبت به آقای رحیم‌پور از قدیر ایشون در مقابل لیبرال مفسدان اجباز، یکیشون که از اعضای دفتر آقا من عرض کردم، یعنی شما اینقدر در مکتب وحی درس خوندید که چهار تا سخنرانی یه آقا رو با یک فقیه برتری میدید، حواست هست؟ اون با یه سه چهار تا لیبرال جنگید، ایشون با کل جهان جنگید. این بنده خدا اول داشت شلوغ میکرد، دهنش باز شد، با یه فقیه با هزاران شبهات جهانی داره می جنگه. راست میگی، اینا از جوانی با لیبرال ها جنگیدن تا تازه نجنگیدن. ما باید حرف اینا رو گوش بدیم. ایشون باید بلند شه تشریف بر خدمت ایشون، بگه آقا چشم، که مراجع که با کسی دشمنی ندارن. این اگه جای دیگه میگفت این چهار تا طلبه هم میگفت قانع میشد، هفت هشت تا مرید پیدا میکرد. بابا این بنده خدا دیشب و ایشب به حوزه حاج آبادی حاج آقا بودم، حاج آقا اصرار فرمود که حتما بیانجا بشی. من دستش نگاه میکردم، کنارش نشسته بود، دستش نشست نگاه میکردم، دستش کش شد. من آروم بهش گفتم آقا دست انگوشا چه اینجوری شد؟ تقسم کرد و از پس که نوشتیم پیریه دیگه. حالا آقای مکارم نگاه کن، این همه نوشتن اینا رو نمیبینید، یه دوتا سخنرانی تلویزیون رو میبینید، عجب آدمی هستید واقعا. این همه فعالیت یه مرجع، یک بزرگ، خیلی بچگانه است. جایی شما هم طلبه هم همجوری میشید. علامه مجلسی شریعتی گفت علامه مجلسی رو من نمیدونم کیو ما او رو شیعه تر از علامه مجلسی میدونم. در علامه مجلسی در دربار شاه عباس صفوی بود، امام نجف بود، امام سر درس خارج سخنرانی کرد مثل توپ صدا کرد تو ایران. امام فرمود این آقایی که این چیز نیست گفته نفهمیده. شاه عباس صفوی در دربار مجلسی بود، مجلسی چنان نفوذ کرد اونجا که همه را در دربار و در به فقه و فقاهت برد. شاید تعبیر این عوض کرد. اینا واقعا عرض میکنم، لذا خدمت فرض کنم که من از مراجع دفاع میکنم، هم در سخت اقوام هم اونجا. فردا بلا بر سر خودتون در میدم، خود شما شما حرف چهار تا شخصی رو گوش میدید، مرجع تقلید رو بد میگید، بعد همین خودتون یا آقای مسجد بشید، همین بلا برسه شما در میدید. والا بخواهم اگه در نایمت از حتی از من یه از طلب مهم هم نمیگذرم، خدا شاید. الان این اخلاق ندارم، از جوانی سر میدادم، اما نسبت به همکارانم و علما تسلیم نمیشن. مگر آقا یه نفر متجاهره به فسق و یه بحث دیگه. اما ما که توبهشو که ندیدیم، که و لغزششو دیدیم، توبهشو میدیدیم. عالم هم توبه میکنه، همه توبه میکنن، نباید به جان هم بیافتن. یه پزشک حاضر نیست که علیه پزشک چیزی بگه، شما به راحتی علیه هم دیگه حرف میزنید. فردا نوبت تو میشه، تو فکر نکن فردا نوبت توه، همجوری نوبت به نوبت. جدی میگم، باشه بحث قضاییه نمیشه. الان یک چیز دیگه، شاهد دیگر باز یک روایت قشنگتریه و اون اینه که امام موسی علیه السلام به فضل فرمود یا ابا محمد کذب سمعک و بصرک انا اخیک. ببین دیگه ترجمه نمیخواد. فان شهد عندک خمسون قصاما انه قال قولا و قال لم اقوله فصدقه و کذبهم. الله اکبر. ترجمهش اینه که ابا محمد کنیه ی فضیله، به فضل میگه فضل گوشتو چشمتو نسبت به برادر مؤمن تکذیب کن، اگر 50 تا قسم پیشت خوردن که فلانی هم چه حرفی زد ولی او گفت من نزدم. همین گفت من نزدم. ببین امام فرمود فصدقه، این آقا رو تصدیق کن و کذبهم، اونا رو تکذیب کن. توجه شدید اینقدر؟ خب اینا برای چیه؟ خب پس معلوم میشه که مراد از تصدیق چه تصدیقیه؟ تصدیقیه که به نفع مؤمن باشه، مؤمنین زود آسیب نبینن، به جان هم نیفتن، گرفتار نسبت‌های کاذبانه و افترا و تهمت نشود. خب این قضیه 50 تا قسم که میگه به قول شیخ مرتضی قسم تأکیده، یعنی امام بخواد بگه اینقدر جدی بگیریم که نسبت به اگه اینجوری ما برخورد میکردیم امروز این مسائل پیش نمیومد. که من خدمت فرض کنم که همه اینا به خاطر اینه، یا همون تو خبر اسماعیل هم همینه، تو خبر اسماعیل در اونجا هم خب امام اگه میخواست ترتیب اثر بده با چیکار میکرد؟ با اون شارب الخمر چیکار میکرد؟ حد میزد. امام فرمود فقط شما حرف مؤمنین رو تصدیق کن، پول بهش نده، نبره برای بازار، چون میدونی که شارب الخمر در فقه ما به منزله سفیهه، حواستون باش، به منزله سفیهه، حق نداری پول بهش بدی، نباید بهش پول بدی. واقعا از میکنم به منزله سفیهه، نباید بهش پول. بله امام فرمود چرا بهش پول دادی؟ به نظر می رسد که با این تفسیرهایی که شد، با این بیانی که آوردی، دیگه نیازی نباشه به بیان آزادین عراقی، راحت می شه رد کرد. من از فردا برم رو روایات، آیات تمام کردیم، از فردا بریم روی روایات، روایات رو هم بررسی کنیم. واقعا این آقا امیرمومنین، خب ما اونجا تهران نهج البلاغه می‌بینیم، آقا امیرمومنین بعد از اینکه صفات اهل بیت رو نقل میکنه، بعد میاد چیکار میکنه؟ سیمای گناهکاران رو نقل میکنه. بعد سیمای گناهکاران رو نقل میکنه، عجیبه، میگه ورعو زرع الفجور، یعنی فسق و فجور رو مثل بعض و تخم بعض میکارن، سقعو بعد میگه و سقعو آبیاریش میده، منتها چه آبیاری؟ سقاه الغرور، با آب غرور. در قرآن یک غرر داریم، یک غرد غرر داریم، یکی غرور. متوجه هستید؟ غرور هر گونه کار فریب رو میگن، حالا میخواد مقام باشه، شهوت باشه، مال باشه، شیطان باشه. لذا میگه لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور، یعنی اینجا غرور یعنی شیطان، مال، شهوت، جاه، مقام، پول. اما غرور این نیست، غرور یه چیز نفسانیه، این صفت بد نفسانیه. لذا غرور با غرور فرق. بعدم جالب اینه که میگه برداشتی که ازش میکنه چیه؟ یکی زرع الفجور، یکی سقوه خدمت و از کنم که غرور. بعدم چیکار برداشتش چیه؟ حسدو از صبور، حسدو یعنی درو میکنن، درو میکنه صبور، صبور یعنی نابودی، تباهی. در قرآن چهار جا داده که وقتی داری میمیری هی میگی وا صبورا وا صبورا، در برزخ هم عده میگن وا صبورا، در جهنم هم میگن وا صبورا. موسی هم به فرعون گفت لعظنک یا فرعونو، بهش گفت که من عظنو یعنی یه یقین دارم که تو به زودی صوفه چی تکونه صبورا و به زودی هلاک میشه. اونم همینو گفت حسن. لذا خدمت رو از کنم که بالاخره باید مواظب باشید. خدا خودش میدونه انقدر نهش و بلاغه قیمه، خیلی قیم قرآن و نهش و بلاغه. هر کاری میکنم نمیدونم چرا طلاب حرف من گوش نمیدن. هم قرآن، من الان حدود 4 دوره تمام کردم، دوره پنجم شروع کردم، باز نمیفهمم قرآن، نمیفهمم والا، نمیفهمم خیزان، نمیفهمم. خیلی قرآن سنگینه، نهج البلاغه خیلی قشنگه، جدی عرض میکنم. لذا من به شما عرض میکنم که خیلی طبعا الان خب نهج البلاغه من آماده است، همه رو پاورپوینتش کردم، قشنگ کاملا نشون میدم، همه هم مینویسم. خیلی شما میگید نمیان چیه؟ الان دیشب 1000 نفر بودم با این گجبی یلدا بود. یا مردم دوست دارن قشنگ هر بیان حضرت رو با آیات بگذارید، آیات خیلی قشنگ، همش با آیه است، بیانات حضرت و جدای از آیه نیست. خیلی همین دو سنگر رو حفظ کنید کافیه. نظرم اینه که اگه طلاب در قرآن و نهج البلاغه قوی بشن و کاملا کشور دستشون میاد. سخنرانان زمان ما، ما بچه های اون وقت مدرسه بودیم، سخنران های مدرسه ما اینجوری بودن زمان هایی که میمدن محلات ما ها. تا اینجا خطبه میخوندن میگفتن و قال الله تعالی فی کتاب هل کریم، گاهی میگفتن خیلی و مبرم هل عظیم، اینجوری هم میآوردن هفشت اونایی که با سوادتر بودن. بعد آیه میخوندن و آیه بحث میکردن، یا میگفتن که خدمت قفل حتما باید یه آیه یا حدیثی رو در آخر خطبه میخوندن، ما میفهمیدیم میخوان در رابطه این حدیث صحبت کنن، در رابطه این آیه صحبت کنن. حالا همه سخنرانی یا روزنامه ای شده، روزنامه ای صحبت میکنن. آدم باید یه حدیث انقدر قشنگ بررسی میکردن، خیلی زیبا. یه کسی بود طرف ما به نام شهید توحیدی، ایشون ترور کردن منافقی، 30 شب ماه رمضان بحث کردن تو نفاق، ما ها می رفتیم پای منبرش، بیچاره بعض ما هم دو زدنش، در بابل ما بود، جوان بود، عجب منبر می رفت، واقعا منبر بود، پدر شاه رو در بود. از سیاسی هم صحبت نمی کردم، محفوظات و برداشت ذهنی این منبری اونقدر زیبا بود. هیدی امروز اگه منبری با برداشت نره جلو نمیتونه محفظ باید حتما ردیف کنه با برداشت ذهنی. بخواد جمع‌آوری این کتاب، این کتاب نمیشه، توفیقش خیلی کم میشه، باید فکر کنه دست من. ایشون 20 دقیقه منبر، این 20 دقیقه الان من بخوام برم یک ساعت میشه، انقدر قشنگ دست من حفظ سوزن. یعنی من هنوز اون لحن و صدا و البته مدلش هم خیلی ها میگفتن کار میکنن، مثلا مدل حرکت دست چجوری باید باشه، کیفیت نشستن، نگاه به مردم، خیلی هنری بود و عجیب هنری بود. الان میبینم نه نیست، این هنر ندارم و این خودش جاذب بود، خیلی جاذب بود. مثلا دعا میکنم که این دوتا کتاب محجور نمونه، موفق باشید.
شما را